بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قال هم المسلمون لآل محمد. یکی دیگر از روایاتی که مرحوم کلینی به سند خودش که یکی از حلقه های سند حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام است از امام صادق نقل می کند، روایتی است که در تفسیر آیه 18 از سوره زمر وارد شده. آیه این است که الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، این آیه در ادامه آیه 17 هست که اگر بخوایم این آیه معناش روشن بشه و تفسیری که امام صادق علیه السلام کرده و در این روایت که از نظر سند هم موثق است آمده، آیه قبلش این است والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خدا انابه نمودند بشارت باد آنها را. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سلام عليكم اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. مژده بده بندگانم را، آنهایی که به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند، آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده سلام علیکم و آنها خردمندانند. در این روایت اینجور آمده که امام صادق می‌فرمایند هم المسلمون لآل محمد، این کسانی که سخن را می‌شنوند و بهترین آن را پیروی می‌کنند، اینها کسانی هستند که تسلیم خاندان رسالتند. الذين اذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاءوا به كما سمعوا، کسانی که وقتی حدیثی را میشنوند نه به آن میافزایند و نه از آن کم میکنند، همان گونه که شنیده اند آن را نقل میکنند. سخن این است که این روایت چگونه تفسیر آیه 17 و 18 سوره زمر می شود. برای اینکه این روایت روشن بشود ابتدا باید کلمه طاغوت معنا بشه و بعد مسئله اجتناب از طاغوت و ارتباط اون با تسلیم شدن نسبت به خاندان رسالت. کلمه طاغوت از ریشه طغیان هست، به معنای تجاوز از حد، و لذا به زمامداران جائر طاغوت گفته می شود، چون اینها از اون مرز حق چیه؟ تجاوز می کنند. در تفسیر همین آیهی که خوندیم، آیه 17، روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، حضرت می‌فرماید انتم هم، شما همانهایی هستید، شما همان کسانی هستید، یعنی پیروان اهل بیت همان کسانی هستند که از طاغوت اجتناب کرده اند و به خدا انابه نمودند. بعد حضرت برای توضیح مطلب می‌فرماید و من اطاع جبارن فقط عبده، هر کس که از جباری اطاعت کند این در واقع عبادت او را می کند. چون شما، یعنی چون شما شیعیان پیروان اهل بیت از طاغوت اجتناب کردن، اطاعت از طاغوت نمی کنند، از زمامداران جائر نمی کنند و از اهل بیت پیروی می کنند، اینها همون کسانی هستند، یکی از مصادیق این آیه شریفه هستن، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله فلهم البشرا. این بشارت مال اینهاست. حالا توضیح بیشترش ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. در ادامه ادله ای که برای اثبات انعقاد امامت و ولایت با انتخاب مردم به اونها استناد شده بود، آخرین دلیل و مهمترین دلیل آیات و روایاتی است که درباره بیعت با رهبری وارد شده. آیات مربوط به بیعت در واقع میشه گفت بهترین دلیل کسانی است که انتخاب رو مبنای ولایت میدونن. این بحث بحث خیلی مهمی هست، یعنی بحث بیعت. علاوه بر این که بحث یک بحث فقهی است و مرتبط با بحث امامت و ولایت هست، بحث تفسیری هم هست، بحث کلامی هم هست، بحث خدمتتون عرض کنم تاریخی هم هست، بحث سیاسی هم هست که در واقع یکی از بحث‌های سیاسی روز هم هست. به همین جهت یه مقداری بیشتر این رو بازش میکنیم. ما این بحث رو در کلمه بیعت از دانشنامه قرآن و حدیث که به حمدالله قسمت اولش تمام شده، 16 جلدش آماده شده تا حرف ب، تا پایان حرف ب، و آماده شده که انشالله اوائل سال آینده، گفتن حالا مشغول بازخوانی هستن برای تصحیح نهایی که انشالله آماده میشه اوائل خرداد، گفتن میدیم برای چاپ. این بحث بیعت رو اونجا مفصل آوردیم. مسئله این که مرتبط با اینجا میشه، یعنی با این بحث فقهی که ما داریم میشه، این است که مدلول آیات و روایات بیعت که خواهیم خواند این چی هست. صورت مسئله را عرض میکنم و بعد وارد بحث میشه. ما خواهیم اون چه که میخواهیم از این بحث به دست بیاریم، دنبالش هستیم در این بحث، این است که آیا بیعت با رهبری، بیعت این برای انشاء امامت و ولایت، یعنی امامت و ولایت با بیعت منعقد می شود؟ این یه احتمال هست. احتمال دوم این است که مدلول این آیات این باشد که بیعت با امام و رهبر در واقع انعقاد نیست، بلکه چی هست؟ تقویته. یعنی ولایت هست، بیعت همون ولایت رو چیکار میکنه؟ تأکید و تقویت میکنه. احتمال دوم اینه. احتمال سوم این است که این آیات و روایات اصلا مربوط به انعقاد ولایت و امامت یا تقویت اون نه نیست، بلکه برای امور اجرایی ولایت و امامت. بعضی از اموری که مرتبط با انجام وظایف ولی امر است، انجام وظایف امام هست، این بیعت مربوط به اون وظایف، نه نسبت به اصل امامت و ولایت و یا تقویت و تأکید اون. این سه احتمال. احتمال چهارم هم هست و احتمال چهارم این است که این آیات روایت مقصود از اونها گاه انعقاد امامت و ولایته و گاه تقویت امامت و ولایته و گاه برای امور اجرایی تنفیذی امامت و ولایته. این صورت مسئله است. و اما اصل مسئله، بیعت یعنی چی؟ کلمه بیعت یعنی چی؟ بیعت از ماده بیعه، مصدر دوم هست برای بیع. یه مصدر از این بیعه میشه بیع، یکی دیگه میشه بیعت، نه مصدر. در واقع این خانواده دو تا مصدر داره، یکیش بیعه، یکی بیعت. معناش چیه؟ معنای بیعت معاهده، معاقده، پیمان، عهد، اینا همه از معانی یعنی معنای بیعت. چه عقد و معاهده ای؟ عقد و معاهده در مورد پذیرش ریاست و فرمان برداری و وفاداری به رهبر و زمامدار و امیره. اینو میگن بیعت. در لغت اینجا بیعت رو اینجوری معنا میکنه، لسان العرب اینجوری معنا میکنه: البیعت الصفقة على ایجاب البیع و على المبایعة و الطاعة. بیعت عبارت است صفقه، دست به هم دادن، بارک الله فی صفقة یمینک، على ایجاب البیع، برای ایجاب بیع معامله کردن، و علل مبایعه و طاعه. یه معناش این است که بیعت که طاعت کردن، یعنی اطاعت از کسی، فرمانبرداری از کسی، هم در معامله این کلمه به کار میره، هم در چی؟ هم در خدمتتون عرض کنم اطاعت. بله بله بله، لسان العرب کلمه بیعت. عرب ها این سنت عربی است که هنگام خرید و فروش برای این که اعلام کنن معامله قطعی شد، اینها دست خودشونو به یک دیگه میدادن، میزدن دستشونو به هم دیگه و اینو میگفتن صفقه یا بیعت یا بی. البته تو میون ما هم گاهی چیز هستی، وقتی میخوایم یه معامله ای بکنن میگه خب دستتو بده به من، وقتی میخوان قطعی کنن میگه دستتو بده، دست بده، یعنی یه چیزی رو میخوان قطعی کنن. اینجا هم هست. همچنین موقعی که میخواستن امارت و ولایت کسی رو بپذیرن، ریاست و حکومت کسی رو به دست بپذیرن، اینها دست میدادن با اون امیر بیعت میکردن. در واقع دست دادن هم یک نوع معامله است بین اون زمامدار و کسانی که تحت زمام و ریاست او هستند. یعنی زمامدار یک قول و قرارهایی رو میگذارد، اون کسی هم که تحت زمام و امر او هست قبول میکنه، یعنی این هم یه سلسله قراردادهایی داره، این معامله میکنن، میگه تو رئیس ما باش به شرطی که این امکانات رو برای ما فراهم کنی، ما هم قبول میکنیم از تو فرمان بری کنیم در مثلا جنگ، در کارهایی که دستور میدیم. خب این عمل میگفتن بیعت. مسئله بیعت در رابطه با موضوع امارت و ولایت یک سابقه قبل از اسلامی دارد. یعنی این چیزی نیستش که بیعت حقیقت شرعیه باشه، شرع آمده باشه این رو ایجاد کرد باشه. نه، قبل از اسلام هم مسئله بیعت بوده. یکی از سنت‌های مهم عرب جاهلیت هم بوده که برای انتخاب یا برای اعلام وفاداری به رهبر، رئیس قبیله، فرمانده جنگ، با اون میومدن چیکار میکردن؟ بیعت میکردن. و از مهمترین بیعت‌های قبل از اسلام هم میتوان به بیعت قریش و بنی کنانه با قصی ابن کلاب برای اخراج خزاعه و بنی بکر از مکه اشاره کرد، که این با آمدن با قصی ابن کلاب قبل از اسلام هست. اگه کسی میخواد تفصیل این مسئله رو بدونه مراجعه کنه به دانشنامه جهان اسلام، اونجا این مطلب رو، مسئله بیعت رو مفصل از این جهت توضیح داده. حالا اون چه برای ما مهم هست بیعت بله؟ نه بیعت دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه است که آقای سرفرست هم دکتر حداد عادل دانشنامه خوبی هم هستش. بله. بیعت در قرآن و حدیث چه مفهومی داره؟ حالا اینم اضافه کنم که در اسلام سنت‌های جاهلیت منسوخ شده، مگر اون سنت‌هایی که مفید بوده. یکی از سنت‌های مفید که در جاهلیت بوده و می‌توانسته حقوق مردم رو تأمین بکنه همین مسئله بیعت هست، که اسلام این مسئله بیعت رو با اصلاحاتی پذیرفته. در قرآن کلمه بیعت 5 بار در 3 آیه تکرار شده. در آیات 10 و 18 سوره فتح و در فتح پیروزی و آیه 12 از سوره ممتحنه. در سوره فتح آیه 10 آمده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، که 2 بار این کلمه در اینجا تکرار شده، کسانی که با تو بیعت میکنن در واقع با خدا بیعت میکنن و دست خدا روی دست اونهاست. یا در آیه 18 آمده لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. بله، خداوند راضی شد از اهل ایمان هنگامی که با تو بیعت میکنن میکردن زیر درخت شجره. در آیه 12 ممتحنم آمده یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الله یشرکن بالله، تا اونجایی که میفهمد فبایعهن واستغفر لهن الله، با اونها بیعت بکن و برای خودم برای اونها از خدا طلب بخشش کن. که دو بار این کلمه بیعت در اینجا تکرار شده، دو بار در آیه 10، یک بار هم در سوره آیه 18 از سوره فرد، مجموعاً 5 بار این کلمه در 3 آیه تکرار شده. یه مورد دیگه هم این کلمه بیعت، یعنی از باب مفاعله، کلمه بی از باب مفاعله در قرآن آمده، ولی اونجا به معنای بیعتی که الان مورد بحث ما نیست ظاهرا نباشه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. این بایعه اینجا آمده، برای معامله است. یعنی در واقع می‌فرماید که این کالای بهشت رو ان الله اشترى من المؤمن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این بی، اینم مبادله است که خداوند آمده جان و مال رو گرفته، در مقابلش به رزمندگان چی داده؟ بهشت داده. نخیر، سوره توبه است. سوره توبه آیه 111 است. بله. تو دو طرفی است دیگه، هم بی دو طرف است. یه طرفی که بی یه طرفه نمیشه که بی که طرف دو طرف است دیگه. بایعه یعنی بیعت کرد و نپذیرو. خدمتتون عرض کنم که البته در قرآن تعبیرهای دیگه هم موضوع بیعت با تعبیرهای دیگه هم آمده، مثل عهد و اوفو به عهد الله دا آهدتم ولا تیقض الایمان بعد توکیده ها، یا مثلا میثاق و اذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، اینها هم آمده. نه این که مال بیعت نیستش، اونایی که خوندیم اینا چیز معاهده فطریه. علم احکامتکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، مال عبادت نکردن شیطانه. خدمتتون عرض کنم که به هر حال در قرآن کلمه عهد، عهد، عقد، میثاق گاهی وقتا به معنای مطلق عقد، عقد و عهده، گاهی وقتا به معنای همین بیعت آمده. خدمتتون عرض کنم که در سیره پیامبر خدا، این یه اجمالاً یک بررسی کوتاهی هم بکنیم، مسئله بیعت رو در سیره پیامبر، در قرآن بر دیگه زیر مجموعه همون میشه، در سیره پیامبر همونطور که اشاره کردم همزمان با بعثت پیامبر خدا و نزول قرآن سنت های نادرست جاهلیت منسوخ شد، ولی سنت های خوب مورد تأیید قرار گرفت. که یکی از سنت های نیکو که میتونست با اصلاحاتی مورد بهره برداری قرار بگیره و در جهت تأمین حقوق مردم باشه، همین مسئله بیعت بود، که این رو پیغمبر این سنت بیعت رو تأیید کرد، قرآن تأیید کرد. و هم در قرآن این سنت بازتاب پیدا کرده، هم در سیره و سنت پیامبر. در دوران حیات نبی گرامی اسلام قریب 10 بار مسلمان ها با پیغمبر بیعت کردند، که حالا من اجمالا به این بیعت ها اشاره می کنم، چون در نتیجه گیری که این بیعت به چیه، به کدام یک از این معانی است که عرض کردیم، هم مفید میتونه باشه. اولین بیعتی که در سیره پیامبر اتفاق افتاد نامش بیعت الاسلام است، که در اون بیعت حضرت علی علیه السلام و خدیجه با پیامبر بیعت کردند و در واقع اسلام، گسترش آیین اسلام از بیعت الاسلام شروع شد. روایتش این است که در همون روایت هم این بیعت الاسلام نامیده شده. روایت در بهار جلد 18 صفحه 232 هستش. امام کاظم، سند به امام کاظم علیه السلام میرسد که از امام صادق از پدرش نقل میکند، از امام صادق نقل میکنه، ان بدء الاسلام، از آغاز اسلام. روایت مفصله. اون تیکش که مربوط به این بحث ما میشود این است که ان جبریل، پیغمبر خطاب به حضرت خدیجه و حضرت علی میفرماید ان جبریل عندي یقول لكما، بله بله، ان جبرئیل عندي يدعوكما الى بیعت الاسلام. بیعت الاسلام از اینجا ناشی شده، اسمش رو گوشتم بیعت الاسلام از اینه. جبرئیل نزد من است و شما را به بیعت الاسلام دعوت میکند. فاسلما تسلما و اهدیا و اطیعا تهدیا فقالا فعلنا و اطعنا یا رسول الله، که دعوت کرد و اونها هم قبول کرد. دومین بیعت اسمش بیعت العشیره است اصطلاحا. نخستین بیعت آشکار دیگران با پیغمبر، بیعت رسمی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد در سال 3 بعثت، وقتی که این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، که روزی که یوم الدار هم بهش میگن در منابع تاریخی و حدیثی به عنوان یوم الدار اون رو، این اون روز رو نامیدن. در اون روز پیغمبر اکرم به فرمان خداوند متعال دعوت می کند بنی هاشم رو به چی؟ بنی هاشم رو دعوت می کند به اسلام، که در اونجا کم سنترین اون افراد هم امیرالمومنین علیه السلام بوده در اون یوم الدار، که حدیثش هم مفصل هست، هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کردن، که حضرت فرمود که یا بنی عبدالمطلب انی بعثت لکم خاصه و الی الناس به عامه و قد رأیتم من هذه الآیه ما رأیتم فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی فلم یقم الیه احد فقمت الیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید بین نقل و کنت اسقر القوم فقال اجلس تا 3 و بعد حضرت ضرب بیدهی علایدی، بعد دست داد و بیعت کرد. اولین کسی که با پیغمبر بیعت کرد در یوم الدار هم امیرالمومنین علیه السلام بود. این رو اگه میخواید همه مدارک رو ببینید مراجعه کنید به موضوع امام علی بخش 12. البته این روایت که الان خوندم مسند ابن حنبل جلد 1 صفحه 335 هستش که اینها نقل کردن، مکررم نقل کردن از پیغمبر. بعد از اون بیعت خدمتتون عرض کنم، بیعت العقبه هست. پیغمبر خدا بعد از این که رسما رسالت خودشون رو اعلام کردن و به طور جدی وارد دعوت مردم شدن، یکی از اون یا اوج فعالیت های پیغمبر اکرم در ایام حج بود، اون موقعی که از همه اطراف و اکناف می اومدن برای انجام حج. در سال 11 بعثت حضرت در عقبه با 7 از قبیله خزرج در اونجا حضرت برخورد کردن در سال 11 و دعوت کردن به اسلام اونها رو، اونها دعوتش رو پذیرفتن و پیگیری اونها سبب شد که عده‌ای از مردم مدینه مسلمان بشن. بله بله سال 11 بعثت، خزرج. در سال 12 بعثت 12 از اهل مدینه اومدن مکه و در عقبه با پیغمبر ملاقات کردند. سال خدمتتون عرض کنم 12 بعثت که با این سال 12 و با بیعت در عقبه در واقع چی شد؟ این نخستین حرکت سیاسی پیغمبر برای تشکیل حکومت اسلامی در سال 12 بعد از بیعت این 12 آغاز شد. بله؟ حالا یواش یواش دیگه قدم به قدم. این حالا ما در سال 12. بله؟ این 12 است. 12. این از مدینه آمده بودن دیگه. حالا اسماشون هم هست که کی آمده بودن. حالا اگه روایتش خیلی مفصله، روایت ابن حنبل نقل میکنه از خدمتتون عرض کنم جلد 8 صفحه 418 بخوایم بخونیم خیلی مفصل هستش. خدمتتون عرض کنم که بعد این قضیه ادامه پیدا کرد. این عقبه هم که میدونید کجاست، بیعت عقبه. بله ها، مثل این که خود مطالعه کردید برای حج ها قبول شدید. خیلی خدمتتون عرض کنم که عقبه انشالله اینایی هم که مشرف نشدن مشرف بشن، جمره عقبه که میگن کنار همین محلی هستش که مسجدی هست، الان مسجد شده اونجا، البته یه مسجد مخروبه است با یه فاصله مثلا 100 متر 150 متر. اون موقعی که سالهای اول که ما میرفتیم این جمره عقبه سینه کوه بود، یعنی یه کوهی بود و این میرفتن این اونجا رو رمی میکردن، همون سینه کوه رو علامتی گذاشته بودن رمی میکردن و یه اتاقکی بود که تو اون، الان اونا همه کوه و اینا رو همه رو برداشتن، الان دیگه کوهی نیست الان اونجا و فاصلش هم تا همین مسجد تقریبا 100 متر 150 متر بیشتر نیستش. الان اونا رو همه رو برداشتن، فقط یه علامتی گذاشتن که همون علامت رو رمی، ولی که اون سالهای اول سال 58 و 62 که من رفتم اونجا یه اتاقکی بود که همونجا میرفتن رمی میکردن. هم مسجد عقبه میگن. بله خدمت رو عرض کنم که از چهره های برجسته اون عقبه اولا که با پیغمبر بیعت کردن، یکی از اسعد ابن زراره است و عبادت ابن صامت. خدمت رو عرض کنم این بیعت دو تا اسم داره، این بیعت یکی بیعت العقبه میگن، یکی هم بیعت النساء هم میگن. چون خدمت رو عرض کنم به اون مواردی شروط بیعتش مثل شروطی است که بعداً در عام الفتح حضرت از زنان بیعت گرفت، شروطش همون شروط. به این جهت بیعت النساء میگه. خب این وقتی که با پیغمبر بیعت کردند، از پیغمبر بعد از بعضی برگشتن به مدینه از پیغمبر خواستن که مبلغ براشون بفرسته. مبلغی که حضرت فرستاد کی بود؟ مصعب ابن عمیر بود. بعد ایشون در یه مدت کوتاهی که تبلیغ کرد توانست عده زیادی رو در مدینه مسلمان کنه و در ایام حج به مکه فرستادن و در همون عقبه در سال بعدش آمدن با پیغمبر چیکار کردن؟ بیعت کردن. که سال قبل با پیغمبر بیعت کرده بودن، اینها مجددن آمدن یه بیعت دیگری کردن که بیعت عقبه ثانیه میگن. بله دیگه، بله، که جابر ابن عبدالله انصاری میگه من از بعد از این صحبت‌های پیغمبر گفتن که اینجا بیعتی که خواست در اینجا محتوای بیعت، اینجا دیگه بیعت نساء نبود، اون محتوا این بود که گناه نکنن، چه نکنن، شیخ نیارن. اونجا بیعت اول اون بود، بیعت عقبه اول اون. ولی محتوای بیعت دوم محتوای سیاسی بود، علی السمع و الطاعه. حالا اگه میخواید عبارتش هم بخونم براتون این است، میفرماید که تبایعونی علی السمع و الطاعه فی النشاط و الکسل و النفقه فی العسر و الیسر و علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. دیگه سیاسی میشه. و ان تقولوا فی الله، بله، لا تخافون فی الله لومت لائم و علا ان تنصرونی فتمنعونی اذا قدمت علیکم، وقتی من آمدم اونجا کمکم کنید. من ما تمنعون منه و ازواجکم انفسکم و ازواجکم و ابناکم و لکم الجنه قال فقمنا الی فبایعناه. این هم باز بیعت هست، یعنی مبادله بهشت با اینکه شما بیاید این بیعت سیاسی کنید، کمک سیاسی کنید. بیعت دوم بیعت محتواش محتوای سیاسی داشت و همین بیعت بود که زمینه ساز هجرت پیغمبر شد و بعد از مدتی حضرت توانستن که به خدمتتون عرض کنم که مدینه هجرت بکنن. که بر اساس گفته شماری از مفسران آیه هفتم از سوره مائده وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، اشاره به همین بیعت هستش. بله، همچنین آیه 15 هم از سوره احزاب ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار، اینم باز اشاره به همین معاهده و این بیعت عقبه ثانی است. سوره احزاب. بعد از این بیعت، بیعت پنجم، چهارم میشه یا پنجم؟ درسته، بیعت اول بیعت اسلام بود، بیعت دوم بیعت عشیره بود، بیعت سوم بیعت نخست عقبه بود، بیعت چهارم بیعت دوم عقبه بود، میشه پنجم دیگه، پنجم میشه. دوتاش، دوتا در عقبه بود، قبلش هم بیعت یوم الدار و بیعت اسلام، میشه چهارتا، پنجم میشه. بیعت رضا، این دیگه اون چهار تا بیعت مربوط به قبل از بعثت بود. بیعت پنجم بعد از بعثت در سال دوم هجری. قبل از جنگ بدر که نخستین درگیری مسلمان ها با کفار قریش بود، خدمتتون عرض کنم که پیغمبر موقعی که میخواست حرکت بکنه به سوی جبهه، از مسلمانان بیعت گرفت که در روایتی از امام رضا، از امام صادق علیه السلام، این رو بیعت الرضا نامیدن. بله چی رو؟ بیعت الرضا. رضا مفاد بیعت علی السمع و طاعه، که گوش به فرمان بدی. بیعت باز مثل سیاسی بوده که گوش بدید و فرار نکنید امثال اینها، قبل از جنگ بدر بوده. حالا مفصلش هم میخواید براتون بخونم. بله از سوال کردن که فقال حمزه به ابی انت و امی علامان و بایه علیس قد بایعنا، پرسید که ما برای چی بیعت کنیم، مگه اینجور نیست که ما بیعت کردیم. فقال یا اسد الله و اسد رسوله، ای اسد خدا، شیر خدا و شیر پیامبر، تو بایه لله و لرسول بالوفا و الاستقامه لابن اخیک اذن تستکمل الایمان، بیعت کن به وفاداری و استقامت. که این یک روایت هست. روایت دیگه هم هستش که حالا ضرورتی نداره. این روایت اگه میخواید کاملش رو ببینید مراجعه کنید به بهار الانبار جلد 22 صفحه 278. بعد از او بیعت رضوان هست که حالا بیعت رضوان انشالله ششم پنجم او بود، بیعت رضوان که در سال ششم هجری بوده، انشالله این رو در جلسه آینده خدمتون توضیح خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم انشالله.